شون داشته باشه.
بله، من مقدمتا از متن برجام باید این توضیح رو بدم در خصوص مکانیزم ماشه.
بله.
ببینید در توافقی که تأکید میکنم، توافقی که غربی ها نوشتن و به تیم مذاکره کننده ما دادن، در متن توافق یه سری مفاد رو درج کرده بودن که اونا با مؤلفه قدرت این مفاد رو نوشته بودن و خب نمایندگان ما دقت کافی رو نکردن درش. از جمله این مفاد این بود که مثلا فرض کنیم طرفین اگر توافق کردند، در صورتی که اختلافی طرفین مشاهده کردن، یعنی به یک نقطه رسیدن که فرض کنیم مثلا یکی از طرفین تعهد خودش رو انجام نداده.
بله.
خب چون برجام دو طرف داشت، پنج به اضافه یک و ایران.
بله.
دو طرف اگر تعهدشون رو درست اجرا نکردن و طرف مقابل حق خواهد داشت که چیکار بکنه، بیاد بره اعلام بکنه که آقا اینجا طرف مقابل تعهداتشو انجام نداده، به تعبیری تخطی کرده. خب چه کار باید بکنن؟ 30 روز تا 35 روز اعلام میکنه در یک کمیسیونی به اسم کمیسیون مشترک.
بله.
کمیسیون مشترک چه کسانی هستن؟ کمیسیون مشترک طرف مقابل، یعنی اعضای ترویکای اروپا و به اصطلاح مجموعی کسانی بودن که عضو پنج به اضافه یک بودن. فی‌الواقع اینا خودشون طرف متعارض ما بودن، از یه طرف دیگه کمیسیون مشترک اینا بودن که راجب ما باید قضاوت میکردن که آیا ما تخطی کرده ایم یا نکرده ایم.
بله.
چه گاف حقوقی بسیار بزرگی داده شده. بعد متاسفانه وقتی هم که در مجلس از آقای ظریف پرسیدن، آقای ظریف برگشت گفتش که نه چنین چیزی وجود نداره در مفاد برجام. بعدن که بهش گفته شد گفتن آره ما این حرف رو قبول کردن. میخوام بهتون بگم این مکانیزم رو در اصطلاح تحت عنوان کمیسیون مشترک گذاشتن. بعد کمیسیون مشترک اگه به نتیجه قطعی نرسد، میتواند این رو تخطی طرف مقابل یا انجام عدم تعهدات، عدم انجام تعهدات خودش رو میتونن منعکس بکنن به شورای امنیت سازمان ملل که آقا تحریم ها برگردن. حالا در این که این مکانیزم درست است یا نه، من یه توضیح باز مختصر بدم. ببینید مکانیزم ماشه یک تعهدات طرفینی است، یعنی گفتم پنج به اضافه یک طرف هستن، ایران یک طرف. در مفاد برجام در گام اولیه تعهدات طرفینی وجود دارد، در گام میانی و در گام نهایی هم همینطور. صحبت این است که آیا ایران تخطی کرد و به تعهداتش عمل نکرد، یا اینکه آمریکا زیر میز زد و ترویکای اروپا به تعهداتش عمل نکرد. باز توضیح میدم، در گام اولیه برای اعتماد سازی جمهوری اسلامی 11-12 تا مورد رو انجام داد. آب سنگین عراق رو با بتون پر کرد، سانتریفیوژا دیگه تشریفاتی میچرخیدن، معادن، مراکز تحقیقاتی، غنی‌سازی، همه اینا بسته شد،
دوربین ها.
خب این تعهداتی که جمهوری اسلامی انجام داد، یعنی به تعهداتش کامل عمل کرد، بیش از حدم عمل کرد. تعهدات آمریکا چی بود؟ تعهدات اروپا چی بود؟ قرار بر این بود که اونا تحریم ها رو تعلیق بکنن، ضمن این آمریکا تحریم ها رو تعلیق بکنه، در این حال اروپا هم 11 تا مورد بود انجام بده. بحث بیمه کشتیرانی، خرید نفت، بسیاری از به اصطلاح تعاملاتی که بعد انجام بشه، اون تراکنش های مالی که بعد انجام بشه. خب کدام یکی از این تعهدات رو آمریکا و اروپا انجام دادن؟ هیچ کدومش رو. منتها ما یک قصور بزرگ کردیم و اون که آرش کمانگیرهای مذاکره کننده ما، امیرکبیرهای مذاکره کننده ما، حتی نرفتن شکایت کنن این رو در کمیسیون مشترک طرح بکنن که آقا آمریکا زیر میز زده است، آمریکای ترامپ دوره اول و ترویکای اروپا هم یک دونه از تعهداتش انجام نداده. خب این در کمیسیون مشترک طرح نکردن. خب من برای اینکه ممکنه سوالات دیگه داشته باشی، فقط به همین بسنده میکنن که پس کمیسیون مشترک تصمیم میگیرد که آیا تخطی شده است یا تخطی نشده است.
حالا ما شکایت هم میکردیم چه تأثیراتی داشت.
بله.
حالا ما طرح هم تصویب، در واقع اون طرح رو به کمیسیون مشترک میدادیم، اون شکایت رو، طرح شکایت رو. چه تأثیری میکرد؟
زبان ما دراز بود به اینکه کمیسیون مشترک آقایون اروپا و آقایون و آمریکا که به اصطلاح تعهداتی در برجام دارن و مندرج است در متن برجام، تعهداتشون انجام ندادن. اون وقت دست ما باز بود که ما بیایم به اصطلاح به یک نوعی مانع از این بشویم که کار به جایی برسد که حالا دوباره بیان بگن آقا مکانیزم ماشه. البته با مکانیزم ماشه هم اینا کاری از پیش نخواهند برد، توجه کردید؟ ولی به هر صورت ما به نظر میاد که در وظایف حقوقی خودمون یکم هم قصور کردیم و در این حال طرف اروپایی گستاخی کرد. الان ببینید که با گستاخی تمام اروپایی ها میان میگن که ایران تعهد شد انجام نداده، در صورتی که ایران 11 تعهد شد در گام اولیه کاملا انجام داد، این اروپا و آمریکا بودن که تعهداتشون انجام ندادن.
الان حرفای شما متینه، الان بحث مکانیسم ماشه که اروپایی الان دارن مطرح میکنن مگه دو طرفه نیست؟
الان که دیگه از حیز انتفاع ساقط شده. چرا؟ چون دو طرف اصلا دیگه برجامی به اون حالتی که الان اینا میگن وجود نداره. آمریکایی که دیگه وجود ندارد، زیر میز زد خارج شد، خودش متقدم شد بیرون بره خارج بشه. خب اروپا هم که وقتی که تعهداتش انجام نداده، به تعبیر تعهداتش انجام نشده. فقط این نیست که جمهوری اسلامی دو سال منتظر مانده است که ببیند اینا تعهداتش انجام میدن یا نه. پس بنابراین تعهدات طرفه ای نیست. وقتی انجام نشده است چه مکانیزم ماشه ای؟ اصلا چه برجامی؟
مفاد این مکانیزم ماشه چیه؟
ببینید در مکانیزم ماشه گفتم کمیسیون مشترک اگر به نقطه‌ای برسد که به اصطلاح تعهد طرف مقابلش تعهداتش انجام نداده، این رو به شورای امنیت ارجاع میده. شورای امنیت یا تحریم‌ها رو به اصطلاح برمیگردونه یا میره مثلا زیر تعهدات شورای امنیت، مثلا فرض کنید تصمیمات اجرایی دیگه‌ای میگیره. مفاد این است، یعنی در واقع بحث خروجی کمیسیون مشترک و احاله اون به شورای امنیت.
خب حالا این که مرحله دوم مرحله تصمیم گیری شورای امنیت میشه دیگه، نه؟
بله، اگر بخواد البته شورای امنیت تصمیم بگیرد، این تصمیم خیلی سختی است و من فکر میکنم که الان شورای امنیت در واقع در این که تعهدات طرفینی چگونه اجرایی شده است یا نشده است، اونجا دیگه میتوانن، چون در دوره قبلش حق وتوی وجود نداشت، اما در اعمال تعهدات تحریمی یا اجرایی کردن تعهدات تحریمی باز فضا به سمت این میرود، اعضای صاحب وتوی حق وتوی شورای امنیت میتوانن اونجا اعمال نظر بکنن. مثلا به راحتی چین، روسیه، دیگران میتوانن بیان ورود کنن بگن آقا شما تعهداتتون رو خودتون هم انجام ندارید، بنابراین این که بخواید اعمال تحریم‌های بیشتر بکنید.
البته من یادم هست، البته من خاطرم هستش که شما یه پیشبینی کرده بودین که گفته بودین که اروپا این کارو نمی‌کنه، ولی امروز مثل اینکه صدر اعظم آلمان گفته که ما این کارو انجام میدیم. می‌خواستم تحلیل شما رو بدونم.
اشکال نداره، ببینید راه‌های تصمیم‌سازی ما بسیار وجود دارد. اولا که اونها دست ما رو باز میکنن برای اینکه ما اصلا از به اصطلاح امپیتی خارج بشیم. این که دیگه کسی نمیتونه جلومونو بگیره. میتونه بگیره؟
نه، اون که حالا طبیعتا. خب
پس اگر ما از امپیتی خارج بشویم، مکانیزم ماشه اونها هم خونسا خواهد شد. چرا؟ چون دیگه طرفینی گفتم وجود نداره، الان هم طرفینی وجود نداره. اما فرض بر این که اینها اگر بخوان با زور حرکت رو انجام بدن، جمهوری اسلامی قبلا هم اعلام کرده و اعمال خواهد کرد خروج از امپیتی را، و چون پیش داوطلبان افراد وارد امپیتی میشن، ما خارج میشیم مثل بسیار از کشورهایی که به امپیتی ورود نکردن و سلاح هسته‌ای ساختن، بسیار از کارهای دیگه هم کردن. البته ما سیاست‌های هسته‌ای مشخص است، فتوای هسته‌ای مشخص است، ما نیازی اصلا به این چیزها نداریم، چون سلاحی داریم که بتوانیم با آمریکای دارای سلاح هسته‌ای، اسرائیل دارای بمب هسته‌ای مقابله کنیم. دیدیم هم که مقابله کردیم و اونا در مقابل ما کم آوردن.
الان چه تبعاتی برای خودشون داره آقای دکتر
جانم؟
این مکانیزم ماشه برای اروپا که اینقدر صحبت میکنه چه تبعاتی برای خودشون داره؟
من صدای شما رو ضعیف دارم.
خدمتتون عرض کردم که خب بالاخره اروپا الان داره صحبت از مکانیزم ماشه میکنه، چه تبعاتی برای خودشون داره؟
ببینید من این رو یک نوع عملیات روانی و تهدید در راستای همافزایی با آمریکا میبینم.
بله.
و در کمک به رژیم صهیونیستی این حرکت. وگرنه اونا میدانند که از مکانیزم ماشه ترسی نخواهند بست. گفتم دست ما رو وقتی باز میذارن خیلی راحت که ما از امپیتی خارج بشویم، بعد وقتی که از امپیتی خارج شدیم دستمون برای هر نوع اقدامی باز است، حتی ساخت سلاح هسته‌ای که ما باز کراهت داریم که اصلا ورود کنیم بهش.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزار. تحلیلی از آینده یه حال سیاسی منطقه هم اگه با این شرایط به ما بگید ممنونتون میشم آقای.
من فقط مخاطبین عزیز شما رو به این توجه میدم. ببینید ما در این جنگی که 12 روز انجام شد در از سطح منطقه‌ای بالاتر اومدیم. الان در سطح معادلات بین المللی قدرت‌های بزرگ در سطح اونها هم تصمیم سازی میکنیم هم تصمیم گیری میکنیم. اگر ما با قوت و قدرت در صحنه بایستیم باور کنید آمریکایی غلطی نمیتواند بکند. دیدید که نتوانستن و با یک کار نمایشی که ما مراکز هسته ایران رو زدیم کار رو تموم کردن و پرچم صلحشون رو بالا بردن. ما باید جایگاه خودمون رو در سطح بین المللی متوجه بشیم و در اون سطح تصمیم بگیرید. هر نوع حرکت، تصمیم و نگاه ضعیف یا قوی در آینده ما تأثیر خواهد داشت. نگاه منفعلانه یا نگاه مبتکرانه. اگر به اصطلاح به سمت هر نوع تصمیم میخواهیم برویم باید نگاه کنیم که ببینیم مردم ایران چه میخواهند. مردمی که در صحنه میان شعار نبرد با آمریکا رو میدن، اگر ما یه حرف دیگه بزنیم ممکنه ناراحت بشن، از دست ما دلگیر بشن، بگن ما پشت رهبرش وایستادیم، پشت نظامیان ایران وایستادیم، پشت اقتدار ایران وایستادیم، بعد یه کسایی دیگه حرفای دیگه بزنن. اینها به صلاح نظام نیست.
بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر ثروتی عزیز.
موفق باشید. خدا حافظ شما و همه مردم عزیز ایران.
سلامت باشیم. خدا حافظ.
خدا.
آخیزی باید بغض را در زخم حل کردن که جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن. به نام نامی حیدر نبرد آغاز می گردد، علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد. بگو فرعون را موسا به سوی نیل می آید، علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید. هیدر هیدر هیدر
هر حادثه ای اتفاق می افته سپاه وسط میدان راه غلبه رو خدا به او یاد میده. سپاه برای این جنگ ساختار سازی میکنه. اگر جنگ نیابتی و منطقه‌ای است، سپاه از شرق مدیترانه تا شمال دریای سرخ قدرت میسازه. قدرت میسازه. و این قدرت رو از راه دور میسازه. این نفوذ سپاه و حضور سپاه اصلا فیزیکی نیست. فکر سپاه، اندیشه سپاه، اون فرمانده غیر ایرانی که در یک جبهه اسلامی می جنگید به من گفت سپاه مستاق رکن شدیده، ستون مستحکمی است که ما به او پناه می بریم. چون سپاه ساخت قدرت رو زیر دید و تیر دشمن بلده، خیلی زود تکثیر میشه. جاری است، حبس شده در گوشه ای از زمان نیست، با زمان رشد میکند، تغییر میکند. اما ارزش های سپاه تغییر نمیکند. هندسه سپاه تغییر میکند، اما فکر سپاه، باورهای سپاه، ارزش های سپاه ثابت میماند. آنچه هست جاری کردن تدبیر نائب امام زمان است. سپاه در این امر موفق است که اراده و تدبیر و نگاه رهبری را در پیکره خود جاری می کند و برای همین هم موفق است، چون تحت هدایت است و علامات و به نجمه هم یهتدون. سپاه یک ستاره می شناسد، در سپهر هدایت این ستاره قطبی در وسط آسمان که در هر لحظه از شب هر نقطه ای نگاه کنید او شما را هدایت می کند. یک ستاره هدایت می کند. ولایت همین است، این آن ستاره و به نجم هم یهتد.
ما راه علی تحت فرمان ولی، تا بر لبم پایای ایمان است آزادم. ما تا بر در راه سرخ ما پاینده ای، تا زنده ای تا آخرین نفس رزمنده ای. ما در سش تا ابد از مکتب مولای ما میگیریم، در تابوتم جان دلم از کربلا هر دم نشان میگیریم. ما کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران، ما عاشق حسین جمله ارتشه صاحب زمان. آماده ای هر دم بهر بیان، جان می دهی با فرمان امام، فریاد ما در گوش عالم لبک یا حسین. مردان به پیش حالا سوی هدف، یاران ما باشند اکنون به سر، تو از خزر آیی من از خلیج همراه بسیر، تو راه با
ساعت 18:48 هستش و ما با برنامه شکوه اقتدار در خدمت شما عزیزان هستیم. و سوال پیامکی ما بود ایران من جاییست که، و قرار بود که شما گزینه مناسب رو پر کنید و برای ما پیامک کنید. بعد اینجا خانم جوادی پور از مشهد برای ما پیامک زدن، نوشتن که ایران من مکتب حسینیست، راهمان آزادی و مبارزه با متجاوزان به خاک و سرزمینم هست. ایران من پایگاه آقامون امام زمان عجل الله است تا پرچم اسلام ایران را تقدیمش کنیم. اسرائیل خوب می داند که منجی می آید.
آقای غلام عباس اسداللهی هم که راننده هستن از جاده برای ما فرستادن.
ایران من جایی است که نیاز به معرفی ندارد و ایرانی است خوب و آباد و ما اون رو لمس کردیم و شناختیم. بله، و آقای براتی از تهران نوشتن که
ایران من جاییست که خاک آن دانش پرور و نخبه پرور است و دشمنان به همین دلیل است که نمیتوانند ببینند که مبادا پیشی بگیرند و در واقع به نتایجی که دوست دارن دست پیدا کنند، پس دست به ترور میزنند. دوست عزیزی هم گفتن که ایران من زادگاه روح الله خمینی است که یک جهان را تکان داد. طیبه بنی اسدی، درود بر تو. عزیزم که آقای محمود نورزاده گفتن که ایران من جاییست که هر وجبش پر از ثروت، درود بر تو. عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده شکوه اقتدار از تهران رادیو گفتگو هستید، در این لحظه ارتباطم برقرار شده با جناب آقای مهدی حاجیوند، کارشناس ارشد سازمان بورس. آقای حاجیوند سلام، درود بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
آقای حاجیوند عزیز، حالا با حمایت دولت شاخص بورس امروز بالاخره مثبت شد، الان حال بورس تو این روزا چه جوری است؟
خدمتتون عرض کردم که خدا رو شکر یکی دو روزی هست همونطور که شما فرمودید با حمایت‌هایی که دولت کرد، سازمان بورس کرد، بانک مرکزی کرد، فعلا شرایط در بازار سرمایه مثبت هست. دیروز و امروز در مجموع شاخص بورس چیزی حدود 70,000 واحد رشد کرد، دوباره اومد ارتفاع 2,700,000 واحد رو پس گرفت. ولی نکته‌ای که غم انگیز قابل تأمل اینه که چرا انقدر هیجان زده ام برخی از سهامداران و بالاخره خدا رو شکر آتش بس هست، فروکش کرده یه مقداری از هیجان. دو هفته کاملا منفی رو ما پشت سر گذاشتیم. این که اینقدر کماکان برخی هیجان زدن بالاخره قابل تحمل، متاسفانه دیگه
حالا زمان بره دیگه، بالاخره
بله
تبعات بعد از جنگ دیگه، نمیشه بگیم که
آره اتفاقا آقای احمدی این میون کلامتون ولی یه درسی به ما میده که آقا وای نسیم یه روزی یه بحرانی اتفاق افتاد بعد بیان چاره کنیم. ببینید ما باید فرهنگ سازی کنیم، ابزارهای مختلف البته تو بازار سرمایه هست برای اینکه خیلی غیر مستقیم نیان تو بازار سرمایه حضور پیدا کنن و نگاه کارشناسی ایشالا روحشو بدن تو بازار سرمایه همون. ولی خب بالاخره مردم هم دیگه برخی هاشون متاسفانه هیجان زده میشن، همونایی که رفتن سکه بالای 100 میلیون تومانی خریدن و بعدش پشیمون شدن، یا دلار بالای 100 تومانی خریدن بعدش پشیمون شدن، یه بخششون به لحاظ روی و روانی مالی رفتاری این روزها دارن تو این قیمت‌های جذاب سهام خودشون رو می‌فروشن که حالا به هر حال وضعیت تو بورس هم اینجوری نمیمونه و بالاخره موقعی که بورس تعادل برسه احتمالاً یه دیشون ناراحت بشن. ولی در مجموع اگه بخوام یه حال احوالی بپرسیم از بازار سرمایه بعد از بازگشایی بازار سرمایه، همونطور که اشاره کردیم دو هفته بعد رو در بازار داشتیم، خدا رو شکر دو هفته خوب رو داشتیم و تصمیمات خوبی هم گرفته شد. یعنی ما طی چند روز گذشته هم تزریق نقدینگی خوبی رو از طریق بانک مرکزی داشتیم، 60 همت که به تدریج داره به بورس عرضه میشه در راستای نقشه‌بندی بازار و حمایت از بازار. بیمه سهام رو داریم که جاری و ساری داره میشه از فردا عملاً. از طرف دیگه خب دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی رو داشتیم که افزایش پیدا کرد در راستای نقشه‌بندی بازار.
این بستهای تشویقی رو هم بذارید، من فکر می‌کنم که دوستان دوباره برمیگردن و سرمایه خودشون رو تو بورس می‌ذارن دیگه.
حالا امیدواریم که میگم یه مقداری این هیجانم کاهش پیدا کنه. یه وقتی از شما به لحاظ بنیادی میایید یه سهمی رو یا می‌فروشی یا به منفی شدن بازار دامن می‌زنی، ولی یه وقتی از هیجان کاذب دیگه، یعنی دو هفته پیاپی همه هی رفتن فروختن، خب آخه چه اتفاقی افتاده؟ دوباره مثلا بخوان این کار انجام بدن. ولی خب امیدوارم که این هیجانم یه مقدار آتشش کم شده خدا رو شکر. چون ما زمانی که بازگشایی رو داشتیم بعد از جنگ توی بورس، روزانه 30,000 میلیارد تومان مردم سهام خودشون رو میذاشتن تو صفحه فروش. امروز من دیدم ارزش صفحه فروش تقریبا 2-3 همت بود خوب. و این نشون میده که اون هیجان تا یه حدودی فروکش کرده.
قطعا تا هفته آینده بهتر هم خواهد شد
انشالله.
الان مردم خودتون میدین جنگ روانی خب همچنان ادامه داره. حالا درست جنگ تسلیحاتی الان نیست، ولی جنگ روانی خب همچنان ادامه داره و خب قطعا بی تأثیر در همه زمینا. حالا بورس هم به نوعی بالاخره از این هیجانات در حاشیه نیستش دیگه.
بله دقیقا شما درست.
هفته آینده شاید رشد خوبی باشیم در بورس. اگه صحبت خاصی هستش من در خدمتون هستم آقای حاجی‌مند عزیز.
خواهش میکنم همون اثر رو جاری کنیم، یه مقدار این هیجانه بخوابه و انشالله. من یه نکته یه والا بگم که ما این جنگی که پشت سر گذاشتیم جهاد اصغر بود برامون، یادمون باشه که این کار کوچیک بود که خدا رو شکر از عهده‌اش خوب بر اومدیم. جهاد اکبرمون این هستش که این هیجانات روانی و تزریق که میکنن به ما اینها رو در نظر نگیریم، ان شاءالله به امید خدا دست به دست هم بدیم، آنقدر اقتصاد قوی بسازیم و اسمش رو بذاریم جهاد اکبر که اصلا کسی جرأت نکنه، فکر نکنه که بخواد هر گونه جبسازی کنه بر علیه ما، نمیدونم بخواد تهاجم بر علیه ما انجام بده. ان شاء الله میگم این جهاد اکبر که پشت سر گذاشتیم بریم جهاد اکبر و ان شاء الله بتونیم کارهای بزرگ تو مملکتمون کنیم
ان شاء الله. ممنون، سپاسگزارم از شما جناب حاجی‌مند عزیز، خیلی محبت کردین.
ممنون، خدا
نگهدار شما. برام من خداحافظ.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جای آروم دلم اونجا که اسمش وطنه. رنگای دنیا یه طرف، سرنگ پاکت یه طرف، تموم دنیا یه جا، یه ذره خاکت یه طرف. تو همون لیلی قصه ای و مجنونت منم، سر و سامون منی، بی سر و سامونت منم. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرمو بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران، چه بلنده سرنوشتم. اومدم با تو تا مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سفر کنم، نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جا نزد، آره همونم تا ابد. میگم ایرانو میلرزه یه برو